رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام دنیا رو محل تمرین میدونن، تمرین دو چیز، عبادت پروردگار و خدمت به مردم. البته هر دو تمرین سخت، مشکل، سنگینه، ولی پروردگار مهربان در قرآن مجید وعده حتمی و قطعی داده که همه وعده های او حتمی و قطعیه، که بعد از این سختی ها و رنج ها و مشکلات آسانی وجود خواهد داشت. یه بخش از این آسانی بهشته، نه همه ی آسانی. که بیشتر آیات قرآن مجید به این بخش اشاره داره، کمتر به بخش‌های دیگر. علتش هم اینه که مردم راحت‌تر معنای بهشت رو که جامع همه نعمت هاست درک میکنن. یه سلسله آسانی ها هم هست که واقعا در دنیا قابل درک نیست، آخرت قابل درک. دو نکته بسیار مهم امروز در رابطه با این نگاه امیرالمؤمنین لازمه بدانیم. یکی این که در تمرین عبادت و خدمت به خلق، خداوند دوست داره انسان تا جایی که براش ممکنه، اونجایی که براش ممکن نیست از اون نخواست. و ولی تا جایی که براش ممکنه همت به میدان بیاره، که با مایه گرفتن از همت هم عبادت خوبی انجام بده، هم خدمت خوبی به مردم انجام بده. قرآن مجید درباره تقوا همین نکته رو داره، فتقوا الله مستطعتم، تا جایی که میتونید، قدرت دارید، توان دارید، همت کنید، تمریناتون سست، بیحال، ضعیف و به دور از نمره دادن خدا و به دور از تقویت شدن بدن و روحتون نباش. همت یعنی همه نیرو رو به کار گرفتن، بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. دو نفر رو براتون مثال بزنم که هیچ کدوم آدمای خوبی نبودن، ولی آدم های با همتی بودن در راه غلطشون و در راه نادرستشون. یکی از اونها امیر تیمور گورکانیه که در جوانی در یه جنگ نیروهایی که امیر در اونها بود شکست خوردن. امیر تیمور جزء فراری ها بود، رسید در یه منطقه پنبه‌کاری که پنبه ها رو چیده بودن، پنبه فراونی رو هم دیگه ریخته بودن، برای اینکه دوچار دشمن نشه رفت زیر پنبه ها پنهان شد. یه راه نفس مختصری هم برای خودش گذاشت، سرباز دشمن رسید، دید فراری انگار اینجا آب شده رفته تو زمین. چند بار با نیزه تیز به این پنبه ها فرو کرد که اگر فراری زیر این پنبه ها باشه نیزه بخوره، داد بکشه، اسیرش کنه. نیزه هم فرو رفت تو ران امیر تیمور و بعد نیزه رو که آورد بیرون، خب پنبه ها خون تازه رو کامل پاک کرد، فکر کرد نیزهش تو زمین فرو رفت. امیر تیمور هم لنگ پاشو نشد معالجه بکنن، شل شد، معروف شد به تیمور لنگ گورکانی. بالاخره این آدم لنگ، آدم شل، یکی از چهره‌های معروف جهانگوشای تاریخ شد، که البته در ذهنش بود آسیا، افریقا، اقیانوسیه، اروپا رو بگیره. نه میشد و نه شد و نه عمرش کفاف داد. یه بار یه نفر پیشش نشسته بود، گفت تو یه سرباز گمنام صفری بودی، فراری هم بودی، لنگم که شدی، چی شد امیر تیمور گورکانی شدی؟ الان اسم در تمام آسیا پخش، قدرتت هم زیاده، حکومتت هم کم نظیره. گو همون زمانی که داشتم فرار میکردم رسیدم به یه خرابه‌ای، گفتم امشب رو برم تو این خرابه. پامم درد میکرد، خون ریزی هم کرده بود. به دیوار خرابه تکیه دادم، هنوز خوابم نمی برد، دردم داشتم. تو تاریکی خرابه صدای خش می اومد، نظر منو جلب کرد. نکنه ماری باشه، عقربی باشه، حیوان موزی باشه. خوب دقت کردم، آدم یه چند لحظه که تو تاریکی نگاه بکنه یه مقدار تاریکی کم میشه، میشه بعضی چیزا رو تشخیص بده. گفت دیدم یه مورچه هست، یه دانه گندم گرفته به نیشش، ظاهراً لانش پشت خرابه است، تو بیابونه، میخواد از دیوار خرابه بره بالا، بره اون طرف دیوار گندمو به خونش برسونه. میرفت تا سر دیوار میومد بپیچه، تعادلش با این باری که به نیش داشت به هم میخورد، گندم میافتاد پایین، دوباره بر میگشت. 67 بار تا صبح شمردم این مورچه دانه گندمو تا نوک دیوار برد، افتاد، دوباره برد، بالاخره برد. من همت رو از او یاد گرفتم. همت ما مردان و زنان اهل ایمان در این روزگار نه کمتر از مورچه است، نه کمتر از امیر تیمور بیدی، هیچ کمتر نیست. میتونیم همت به کار بگیریم، بهترین عبادت رو انجام بدیم و بهترین خدمت رو انجام بدیم. این داستانی که میگم مال شاید 100 سال پیش باشه. من کننده این کار رو تو 5-6 سالگیم دیده بودم. منزلش نزدیک اصفهان. من وقتی او رو دیدم خیلی پیر بود دیگه. بعد 1-2 سالم که من 7 سال و نیم بود فوت کرد. یه قوم خیشی داشت زنجان. ماشینم نبود اون وقت، بیرون بود، در ایرانم بود، خیلی کم درباری ها داشت، ماشین مسافرتی و باری و اینا نبود. اینم توان مالی نداشت، یه مقدار پول پسنداز میکرد میریخت تو جیبش، از نزدیکی های اصفهان پیاده را میفتاد، سالی یه بار میرفت زنجان، یه شب پیش اون قوم خویشش میمون، با پولی که برده بودن یه کم بودی تو زندگی اونا احساس میکرد، مثلا نخود، لوبیا، عدس، گندم اندازه 5-6 ماه ایشونو میخرید و پیاده بر میگشت. بهش میگفتن خب در زنجان آدمای خیر، آدمای با کرامت، آدمای بزرگوار هستن، کمک میدن به اینا. میگفت کمک اونا کمک صله رحمی که نیست. من باید این حکم قرآن رو عمل بکنم که فردای قیامت تو پروندم صله رحم باشه، مورد عتاب قرار نگیرم. خداوند بگه بنده من یه قوم خویش داشتی غریب در زنجان، چرا نرفتی صله رحم بکن؟ این همت. نه ما همتمون از مورچه کمتره مردم ایران و نه از امیر تیمور بیدین. اگر 70 میلیون مرد و زن از امروز همتشونو در عبادت و خدمت به مردم به کار بگیرن و معصیت کاران حرفه‌ای و مجرمین حرفه‌ای و گناهکاران حرفه‌ای و اونایی که به علت فساد در زندانن، گره همتشون رو از زلف گناهان باز بکنن، اونا و ما جمعاً گره همت رو به زلف عبادت و خدمت به بندگان خدا بزنیم. دو سه دقیقه فکر کنید کشور، ملت، دین، امنیت، پاکی، صفا، درستی چه ظهوری پیدا خواهد کرد؟ همه بشن عهد خدا، همه بشن عهد خدمت به عباد خدا و میتونن و این مایه همت رو پروردگار عالم به همه عنایت کرده. یه داستان دیگه از همت. یه کسی بود در منطقه خراسان بزرگ، که این نقشه خراسان بزرگ رو ببینید بیش از نقشه الان ایرانه در وسعت. ایشون 4-5 تا اولاغ داشت کرایه میداد. می اومدن کرایه میکردن، مسافرت برن، بار بکشن، آب از چا بکشن، کارهای دیگه بکنن. کرایه اولاغ هم اون روزگار زیاد نبود، به اندازه این که خرج خونه و زن و بچه رو اداره بکنه کرایه نصیبش می شود. یه روزگاری این آدمی که خر کرایه می داد عادلم نبود، اهل تقوا و با ایمانم نبود، فرمان روای کل خراسان بزرگ قدیم شد. یکی از رفقاش که اونم از نظر مالی آدم متوسطی بود، قبلن که این خر کرایه میداد باش رفیق بود، اسمشو سر زبونا دید افتاده و حاکم بزرگ خراسان بزرگ شده. گفت برم دیدن رفیقم. اومد گفت حالا که دیگه رفیق بهت نمیشه گفت خرکی، الان باید بهت بگیم امیر عبدالله خلجستانی حاکم خراسان بزرگ. چی شد؟ تو از شغل کرایه دادن چند تا اولاغ به این مقام رسید؟ گفت من یه روز اومدم خونه، یه دیوان شعری تو تاخشه خونم، خونه کاگلی، دیوان مال این شاعر بود، حنظله بادقیسی. خسته بودم، اکار برگشته بودم، گفتم این دیوانو وا کنم بخونم. وا کردم، چشمم به این رباعی افتاد، مهتری یعنی بزرگی، ریاست، حکومت، مهتری. گر به کام شیر در است، اگه لقمه ریاست و حکومت رو تو گلوی شیر گذاشته باشه، رو خطر کن، زکام شیر بجوی، ترس تو بیریز، اضطراب تو بیریز، نمیشه و شدنی نیست و از فرهنگ زندگیت حذف کن، دست اراده و همتتو ببر تو دهن شیر و این صندلی رو بکش بیرون بشین روش. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رویاروی. گمام همتمون رو به خرج گرفتیم و این رباعی رو به کار گرفتیم و کدیم بریم دنبالش، مثل این که شدنیه و حالا شدیم حاکم کل خراسان بزرگ. یقینا همت شما جوونا، شما دانشگاهی ها، شما طلبه های حوزه، شما مردم بزرگوار، شما مردم کوچه و بازار، شما دختر خانوما، از امیر عبدالله خلجستانی کمتر نیست. این همت رو به کار بگیرید در عبادت الله که خیلی هم کمه، زیاد نی. 24 ساعت 17 رکعت نماز واجبه، سالی یه بار روزه واجبه، عمری یه بار حج واجبه. البته در جنب عبادات قرآن اصرار به تقوا داره، یعنی هم عبادت خدا رو داشته باش هم ترک گناه رو داشته باش، که اصل عبادت با ترشی سرکه گناه قاطی نشه. این اصل سالم بمون. میشی جزء گروه احسن عمل. یکی هم همت به کار بگیریم برای خدمت به مردم. گاهی آدم پولی نمیتونه خدمت کنه، زبانی میتونه. گاهی پولی و زبانی نمیتونه، اخلاقی میتونه. گاهی آدم ایام محرم و سفر تو خونش غذا پخته، همسایه هم اغلب بیگانه از دینم، آدم همت کرده غذا رو پخته، بسته بندی خوبی هم میخواد بکنه، یه دونه کارت ور میداره چاپ میکنه، همسایه بزرگوارم، این هدیه حضرت ابی عبدالله الحسین به شماست و ابی عبدالله الحسین توقع داره نمکشو میخوری نمک دونشو نشگنی. این خدمت به خلق خدا. خیلی ها این کارتو میبینن توبه میکنم، پاک میشم، چون ما تو 99% و نیم ملت ایران مخالف با ابی عبدالله نداریم. ابی عبدالله معشوق عامه، همه دوستش دار. غیر ما آسمان ها و زمین هم عاشقشن، درختان و اشجار هم عاشقشن. زین العابدین می فرمد کلن برای بابام گریه کرد، می شناسنش. نگم چون همسایم و می شناسن بی دینه، حیفه که یه لقمه از این غذای پاک رو بخور. اصلا نیان در خونه، قبلن بهشون اعلام بشه شما زحمت نکشین، تشریف نیارین، خونه باشین، من با کمال میل براتون غذا میارم. یه 300 تا دختر دبستانی رو نمیدونم از چه شهری تو ماه شعبان رو برده بودن مشهد. یکی از عزیزان من فهمیده بود که 300 تا دختر دبستانی به صورت اردو به مشهد آورده شده. خیلی سریع رفت 300 تا چادر مشکی قیمتی خرید، تمام رو کادویی پیچید. البته قبل از اینکه خودش اینا رو بده به اون 300 تا دختر، کنار قبر حضرت رضا دفن شد، خودش نتونست این کارو بکنه. ولی اونایی که در جریان بودن چادرا رو بردن، که این چادرا هدیه حضرت رضاست. مادر حضرت رضا، مادر بزرگش، تا برسه به صدیقه کبرا، تا حضرت خدیجه، دختر خانوما، همه با حجاب بودن. بی حجابی مال شما نیست، مال آمریکایی‌ها و اروپایی‌هاست، مال اونام نیست، شدن مال اسرائیلی‌هاست، مال شما دختران شیعه نیست، مال شما خانومای یهودی و مسیحی و زردشتی که در این مملکت زندگی میکنی نیست. شما ایرانی هستین، بزرگوارین، در کنار اسلامین، در کنار محبت اسلامی، مادر مسیح، مادر زردوش، مادر موسی، اینا همه با حجاب بودن، عفیفه بودن، پاک بودن. اینا هم یه نوع خدمت، با پول، با زبان، با اخلاق، با کمک گرفتن از دیگران، با روش‌های دیگه. من این مطالب رو میگم که شما عزیزان کار خیری در حد خودتون ازتون فوت نشه، چون هر کسی زمینه انجام کار خیر داره. یکی به پیغمبر گفت، حالا من حرف اونو توضیح میدم، من پول ندارم، قدرت ندارم، زبون ندارم، دلم هم میخواد به بندگان خدا خدمت بکنم، چی کار بکنم؟ حضرت فرمود کجا زندگی میکنی؟ گفت چادر نشین. فرمود مسافر از اونجا عبور میکنه؟ عرض کرد بله. خب هوا گرمه، بیابونه، یه مسافر از اونجا داره عبور میکنه، یه لیوان آب ببر بده دستش. خدمت تو هم همین که یه تشنه رو آب بده، این کار کمی هم نیست. پیغمبر به جبرئیل فرمود شما فرشتگان و خدا اگه بفرسته رو زمین که زندگیتون رو از عالم ملکوت بیارید رو این کره خاکی، اینجا چی کار میکنین؟ گویا رسول الله یکی اون کارایی که نمیذاریم از دستمون بره آب دادن به تشنه. اینم خدمت. خب یه نکته این شد که ما در عبادت و در خدمت تمام همتی که داریم به کار بگیریم. همت ما با همت انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خدا فرق میکنه، چون گنجایش مام با اونا فرق میکنه. به اندازه ای که توان داریم عبادت رو خوب انجام بدیم. مثلا میخوایم نماز بخونیم، یه نماز با وقار، یه نماز با ادب. حالا گاهی تو مسجد ها نمیشه اینجور نماز خون، ولی ظاهرن از پیغمبر پرسید بهترین عمل یا رسول الله چیه؟ فرمود در قنوت نماز زار زار در پیشگاه خدا گریه کردن. یعنی این درخت نماز تو با عشق چشمت آب بده، این آب میخواد. این شجره عبادت رو آب بده. خدمت به مردم میکنی، بیا یه گوشه خلوت یه دو قطره اشک بریز، بگو من خدمتم ناقابل بود نسبت به تو، اما تو قبول کن. دو قطرهش پای این درخت خدمت بریز. معرکه میکنه این گریه، معرکه میکنه. اما نکته دوم که این به نظر میاد از اون نکته همت خیلی مهمتر، برای شما که عادت به این جلسات دارید قبول این نکته دوم آسانه، ولی من به برادران و خواهرانی که میشنون و در این جلسه نیستن با کمال احترام به اونا عرض میکنم که وقتی وارد تمرین عبادت و تمرین خدمت شدید 100% کمترم نه به وعده های پروردگار عالم اطمینان کنید که انما العسر یسرا. برادران و خواهرانم در هر کجای ایران یا دنیا، خداوند محال خلف وعده کنه، چون در آن حریم جا بر خلف وعده وجود نداره. یه وقت من یه چیزی میخوام به شما بدم، ندارم، وعده میدم، خب این وعده دروغه، خدا ندار که نیست. یه وقت به شما وعده میدم میخوام در یه هیجانی شما رو آروم بکنم، اما کاری نمیخوام بکنم با اون وعده ای که میدم، خب این وعده دروغه. کلا میخوام سرتون بذارم که با کلا برداری آرومتون کنم. خداوند متعال که هیلگر نی، کلا بردار نی. شما تمام جوانه به وعده های دروغ رو بسنجید، در پروردگار عالم وعده دروغ وجود نداره. یه بار موسی بن عمران به پروردگار گفت، اینم نکته خیلی زیباییه، امروز دیدم در کتاب، گفت خدایا این که تو دعاها اومده یا من لا ینقص من خزائنه، ای خدایی که از خزینات هر چی هم هزینه کنی کم نمیشه، چیه این خزینت کجاست که کم نمیشه، خرجم میکنی کم نمیشه. جوابی که به موسی داده آخر سوره یاسین هم هست، فرمود موسی خزینه من اینه، اذا اراد الله شیئن ان یقول له کن، هر چی رو اراده کنم به وجود بیاد فیکون، در جا به وجود میاد. خزانه من اراده منه، اراده من که کاستی نداره، کم شدن نداره، این اراده اراده بی نهایت، بی نهایت. چه گوشه از این اراده رو هم به اولیاء خاصش یقیناً داده، یقیناً. جوانه اومد پیش حضرت ابی عبدالله الحسین، زار زار داشت گریه میکرد، امام حسین فرمود چته؟ گم مادرم مرده، جنازش تو اتاقه، وصیت نکرده، ناراحتیم، یه حکم دین و یا یادش رفته یا زمین گذاشته. ما برادر خواهرام الان گیریم، مالو چی کار بکن؟ امام فرمود را بیفت دنبال من بیام خونتون. اومدن تو اون اتاقی که جنازه رو خوابونده بودن، فرمودن مادر دو دقیقه بلند شو وصیت تو بکن بعد دوباره برو. امام حسین اومد بیرون، مادره بلند شد حرفاشو زد و دوباره مرد. این خزانه الهیه، کم نمیشه. اطمینان به وعده های پروردگار. اگر خداوند میفرماید تو در این دنیا به قول محبوب من علی در عبادت تمرین کنی، در خدمت به خلق تمرین بکنی، وعد الله الذین وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، این وعده قطعا محقق الان موجوده، متعلق وعده من، ولی چون تو در دنیا هستی نمیتونم بهشتو بهت بدم، چون اگه بخوام یه گوشه بهشت خودتو بدم کل کره زمینو میپوشونه، همه مزدتو بخوام بدم جا نداره، پس وعده بهت میدم. اما این وعده من نسیه نی، وعده ای که میدم موجوده و وعده میدم، یعنی بهشت جلوی دیدمه، اونو دارم بهت وعده میدم، تو اطمینان کن. بد آدم به خدا اطمینان نکنه، اگه آدم به خدا اطمینان نکنه بعد به کی میخواد اطمینان کنه؟ اگه آدم حرف خدا رو بخواد باور نکنه بعد حرف کیو باید باور کنه؟ اطمینان کنه. پس دو نکته شد امروز در عبادت و خدمت، همه همت موجود رو به کار بگیریم. نکته دوم به وعده خدا که از پس این سختی ها و رنج ها و عبادت ها آسانی هاست و یه گوشه از این آسانی بهشته اطمینان کنیم. حالا با خیال راحت راهمونو ادامه بدیم به اون بهشت یقیناً میرسیم و به اون وعده پروردگار عالم یقیناً میرسیم. یقیناً روز یکشنبه است، روز صدیقه کبرا و امیر المؤمنین. میگن تا جنازه عزیز آدم تو خونه است، رو زمینه، جلو چشمه، آدم یه نوع درد داره و رنج داره. اما وقتی جنازه رو دفن میکنن و میپوشونن درد آدم بیشتر میشه، رنج آدم بیشتر میشه. امام داره گریه میکنه، بچه‌هاش دارن گریه میکنن، تا جنازه رو کنار قبر میاد. حالا که جنازه رو تو قبر گذاشته، لحد چیده، خاک ریخته، حبیبی قاب عن عینی و قلبی، دیگه چشمم تو رو نمیبینه، دیگه دلم تو رو مشاهده نمیکنه. میخواد بعد دفن که نصف شب بود، چون اجازم ظاهرن نداده چهار تا بچه بیان شاهد دفن باشن، تنها دفن کرده صدیقه، تنها نشسته کنار قبر. خواد برگرده پیش خودش میگه جواب این چهار بچه بیمادر رو چی بده؟ میخوام بمونم کنار قبر، طاقت نده، چیکار کنم؟ ز پیش دیده تا جانا پنداری که از توان جان من رفت، اگر خودم ره زهر و نرفتم اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شب افغان من سر و سامان مجوب از من تو زهر و تو چون رفتی سر و سامان من بنالت زینب و کلثوم گویان پدر جان مادر نالان من